همه عالم فرو برود و نیست بشود، حافظ با تو، فقط با تو همچشمی خواهم کرد. بگذارید که ما در رنج و زحمت شریک باشیم و بخواه که افتخار من و زندگانی من هم همین باشد که مانند تو می نوشم و عشق می ورزم. درباره جایگاه و منزلت بالا و آوازه خواجه شیراز در شرق و غرب عالم، چه در زمان خودش و چه پس از او، همواره بحث‌هایی مطرح بوده است. گذشته از هنر شاعری، بسیاری از انسان‌ها و دوستداران حافظ انس و هم‌آوایی شاعر با قرآن را دلیل شهرت وی می‌دانند. حافظ شناس دکتر حسن بلخاری در همین ارتباط چنین می‌گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به دنبال بیان مبانی قرآنی و عرفانی یکی از غزل‌های حضرت حافظ، به ویژه یکی از ابیات و بالاخص یکی از مصرع‌های این غزل هستم. غزل رو خواهم خوان، مصرع رو مشخص خواهم کرد و مبانی قرآنی و عرفانی اون رو باز خواهم کرد، هم به در حقیقت تأیید و ارجاع به آیات قرآن در شرح اون مصرع خاص، و همچنین ابواب عرفانی که در این عرصه وجود داره، من جمله باب 154 فتوحات مکیه ابن عربی. اجازه بدید ابتدا من غزل رو بخوانم. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. صبا بران سر زلف ار دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد. بحث من در شرح یکی از ابیات این غزل در باب دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. این فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد که بیت و مصرع مشهوری است در میان عامه، و البته همه غزل های حافظ در میان عامه و خاصه، و به ویژه این فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد، این به نحوی ترجمان دعای از آیات قرآن هست. و نیز بحث مهمی که عرفا در باب ولایت ملکی یا ولایت فرشتگان بر عالم کون و فساد و بر حیات انسان دارد، یعنی در قلمرو عرفان با عنوان ولایت ملکیه و در قلمرو قرآن دعای از آیات قرآن پشتوانه نظری و اعتقادی این مصرع مشهورند. و میدانید بنابه این که حضرت حافظ این لقب بلند مرتبه رو از حفظ قرآن داره و نیز بنابه تأکیدات مؤکد حضرت ایشان در دیوان خودش، در غزلیات خودش، بدون هیچ گونه تردیدی میتوان حکم صادر کرد که فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد، ارجاعی داره به آیات قرآن.
واقعیت آن است که همواره این گونه بوده که وقتی آدمی به توصیف یا ستایش فرد، موضوع یا حقیقتی بسیار بزرگ می‌پردازد، در واقع بیش از آن که بر بزرگی آن توصیف شده و ستایش شده بیفزاید، بر شأن و ارج خویش افزوده است، چرا که از این راه کوشیده است تا پیوند و وابستگی دلی و عاطفی یا عقلی و استدلالی خیش را به آن بزرگ به همگان نشان دهد و خود را از دوستان و دوستداران آن حقیقت بزرگ معرفی نماید. و همین نشان دوستی کم افتخاری نیست. عاشقان و دوستداران را اگر آنکه و آنچه دوستش می‌دارند به واقع دوست باشد. دوستان و دوستداران حافظ نیز با ستایش حافظ خود را بزرگ می‌دارند، نه او را که بی‌نیاز از تعریف‌ها و ستایش‌ها بزرگ است. استاد امیر هوشنگ ابتهاج می نویسد تأثیر حافظ بر شاعران پس از خود به خوبی آشکار است. آنان که دوستش می داشتند و از برای همین دوستی هم بوده که دوست داشتند، شعرشان رنگ و بوی شعر حافظ را نیز داشته باشد. از برجسته ترین نمونه های این دوستداران حافظ و اثرپذیران از شعر او میتوان از روانشاد، استاد شهریار و نیز از امیر هوشنگ ابتهاج نام برد. استاد ابتهاج در غزلی معروف که ازلی نام دارد، آنچنان در دوستی خود را با حافظ یگانه می‌دارد که محبوب دست نایافتنی خیش را همان می داند که خواجه شیراز نیز داغ عشق او را بر سینه داشته است. از این روز که در بیت سوم از خواجه نیز یاد می کند: چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی، چراغ خلوت این عاشق کهن باشی. به سان سبزه پریشان سرگذشت شبم، نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی. تو یار خواجه نگشتی به صد هنر، هیهات که بر مراد دل بیقرار من باشی. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان ادبستان امروز رسیدیم. امید است از برنامه امروز بهره کافی را برده باشید. تا برنامه آینده، پایدار و مانا باشید.
ای پادشاهی خوبان، داد از همه تنهایی، دل به تو با جان آمد، وقت است که بازایی. ای پادشاهی خوبان، داد از همه تنهایی، دل به تو با جان آمد، وقت است که بازایی. ای پادشاه خوبان، ای دردی تو هم درمان، در بیستری ناکامی، ای دردی تو هم درمان، در بیستری ناکامی، و یادی تو همونیست در گوشه تنهاییم، در گوشه تنهاییم. ای پادشاه خوبان، داد از همه تنهایی، دل به تو با جان آمد، وقت است که بازایی. ای پادشاه خوبان، دایم گل این بوستان شاد توانایم، در وقت توانایم. ای پادشاه خوبان، داد از همه تنهایی، دل به تو با جان آمد، وقت است که بازاییم. ای پادشاه خوبان،
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان جان، برنامه نعمت جوانی تقدیمتان می گردد.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده برنامه نعمت جوانی. دوران جوانی و مسئولیت پذیری موضوع این قسمت از سلسله برنامه خواست. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمی پناهیان هم کارشناس برنامه. تا لحظاتی بعد این برنامه رو آغاز میکنیم. روزها و لحظه های جوانی لبریز از زیبایی، هیجان، نشاط، احساسات و لذت های متنوع از تفریح و شادی، شیک پوشی و آراستگی، مهمانی های پرخاطره و مسافرت های شیرین و لذت بخش است. در بیشتر جوانان احساسات مبنای اراده کارها قرار می گیرد و تنها لذت و خوشی هر روز نخستین هدف می شود. بی آنکه به فردا و فرداهای زندگی توجه شود و یا کاری برای روز نیاز و احتیاج انجام شود. از این رو راحتی، تنوع طلبی، سنت شکنی و بی‌توجهی به هنجارهای خانواده و جامعه بدور از بایدها و نبایدها مطلوب و محبوب نسل جوان است. جوانان روی خوش نسبت به تکلیف، وظیفه یا مسئولیت در زندگی نشان نمی‌دهند و از هر گونه گفتار و رفتار یا بینش و روش محدود کننده‌ای گریزان هستند. در بسیاری از عرصه‌ها ممنوعیت‌ها را محترم نمی‌شمارند و خط قرمز برای خواسته‌های خود نمی‌دانند. نسبت به واژه‌های همچون حرام، نباید، صحیح نیست و غیره واکنش نشان می‌دهند و دوست دارند جوانی خود را که سرشار از غرور، قدرت، آرزو و رویاست همسو با خواسته‌های خود سپری کنند. گرچه به شکافتن مرزهای باید و نباید موسوم در فرهنگ ملی خود بیانجامد و بسیاری را در دستیابی به خواسته‌های خود برنجاند، اما چندین نمی پاید که با شناخت، شعور و بینش روشنی که نسبت به هست‌ها و نیست‌ها و حقایق هستی می‌یابند، تفاهم عقلانی و گفتگوی منطقی و مستدل با انسان‌های اندیشمند و آگاه برقرار می‌کنند و تمامی بایدها و نبایدها را باعث مسئولیت و نشان انسانیت انسان و تمایز خود با حیوان می‌بینند. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمی پناهیان کارشناس برنامه.
اخیراً البته تو فرهنگ جامعه یه جشن تکلیف باب شده، ولی شغل بچه عوض نمیشه، جایگاهش عوض نمیشه، مدرسهش عوض نمیشه، نامش عوض نمیشه، باهاش به عنوان یک فرد مسئول برخورد نمیشه. بعد بعضی از این دانش آموزا روحیه دانش آموزی خودشونو در دانشگاه هم ادامه میدن. جالب اینه که به این جور افراد امتیاز هم داده میشه، اونا افراد آرام اخلاقی. من که واقعا تأسف میخورم برای نسلی که در جامعه پا به عرصه حیات میذاره. خب اون دوران دوران خاصی بود، یه دفعه جوان میدید که من الان میتونم انتخاب کنم، من حق انتخاب دارم. بعد درباره چه مقولات بسیار مهمی وارد بحث میشد. بسیاری از پدر مادرهای رزمنده ها نمیکشیدن، اون تحلیل عمیق این جوان رو دریافت نمیکردن، اون شوق خالص، اون صفای باطن اون جوان رو درک نمیکردن، کم میآوردن. خیلی از پدر مادرهای شهدا میگفتن که از یه زمانی به بعد دیدیم این دیگه بچه ما نیست، این داره حرفایی رو میزنه که تو خونه ما یاد نگرفته، یه فضای بزرگتری رو داره نگاه میکنه. بعضی از شهدا یه حرفایی تو وصیت‌نامه هاشون میزنن یا توی خاطراتشون هست، تو زندگیشون، تو دست‌نوشته هاشون آدم نگاه میکنه. من الان خب با اینکه اون زمان با اینها خیلی محشور بودم، هرچی فکر میکنم این چجوری این مطلب به ذهنش اومده بود، واقعا آدم نمیتونه بفهمه. یه دوران طلایی اینجوری رو ما دیدیم در آغاز جوانی. یه شما اسمشو بخوای بگذار نوجوانی کاری ندارم، یعنی آغاز سن تکلیف یک جوان رو مسئول نمیدونن، معاف میدونن، پخته نمیدونن، ناپخته و بیخرد میدونن. اگرچه انسان عاقلانه ترین سخنان میتونه اون زمان براش مطرح بشه. میدونید روانشناس ها میگن دیگه، اینو ما از خدا و پیغمبر نیاریم، میگن که در 14 سالگی یک سوال بزرگ فیلسوفانه و عرفانی تو ذهن همه جوان ها معمولا نقش میبنده، مگر جوانی شلوغ بکنه حواس خودش رو پرت بکنه، اونم این که من برای چه آفریده شدم. دیدید جوان ها گاهی تا 10 سال تو چالش این سوال باقی میمونن. البته من معتقدم اکثرا از این سوال صرف نظر میکنن، نه اینکه به جوابش برسن. میگم ولش کن بابا، به جوابش نرسیده از کنارش عبور میکنن. بزرگترین فکری که در طول عمر ما به ذهن ما خطور میکنه سن 14 سالگیه، سنش 14 سالگیه، و این بزرگترین فکریست که به ذهن ما به طور طبیعی خطور میکنه. خداوند متعال جوان رو مسئول میدونه و میگه که تو باید پاسخگوی کارهای خودت باشی، من دیگه با تو سخن میگم، به پدر مادر تو کاری ندارم. آغاز سن تکلیف آغاز قدرت نمایی یک انسانه، برای اینکه از تمام آثار منفی که در طول 14 سال گذشته و دختر خانم‌ها در طول 9 سال گذشته از محیط و خانواده آثار منفی که دریافت کردن بیان بیرون. بله همه میتونن بیان بیرون در عرض 1-2-3 سال تمام اون آثار رو میتونن تغییر بدن.
دوستان سپاسگزارم از عنایت شما به این برنامه، امیدوارم همواره موفقیت و آرامش روحی و روانی هم نشین دقایق و لحظه های زندگیتون باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگه دارتون.
یاران صمیمی دعوت میکنم با برنامه خانواده سالم تکرارش همراه شوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع نقش دروغ در داشتن آرامش انسان، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته گفتیم که دروغ هم ناتوانی از فهمیدن دیگران است، هم به اشتیاقی به فهمیده شدن. دروغ گفتن نوع دوری جستن از ایجاد رابطه است. دروغ گفتن در هر حالت امری است زیشت و ناپسند، حتی اگر آن دروغ برای پیشگیری از وقوع یک قتل باشد. با باور امانوئل کانت، به عنوان یک فیلسوف، تنها مورد اقبال اشخاص قرار گرفته که به یقین صلح دوست و آرامش طلب هستند. چرا که روح و روان انسان دروغگو مدام درگیر حسابرسی دروغهایش است تا مبادا سرش فاش شود. عبارت دروغ دروغ می آورد بهترین دلیل برای درگیری ذهنی فرد دروغگو است. برخلاف راستگویی که بنابر آموزه های دینی و اخلاقی رهایی را ارمغان می آورد، یعنی راستی و رستگاری. شنوندگان عزیز و ارجمند، دروغ‌های بزرگی که در تاریخ بشر ماندگار شده اند بهترین مثال برای زائل شدن حس آرامش انسان‌ها در ابعاد گسترده در کنار از بین رفتن اعتماد آنهاست. بنابر نظر روانشناسان، یک حقیقت ناخوشایند در مورد روانشناسی انسان‌ها که سبب می‌شود زدودن دروغ‌ها پس از آنکه حقیقت پنهان شده آشکار گردید دشوار باشد، این است که ما آمادگی زیاده داریم تا حرف‌های را که به عنوان حقیقت به خاطر سپرده ایم را حتی پس از آنکه دروغین بودن حقیقت برایمان آشکار شده از ذهن خیش دور نکنیم. و این مورد نیز از جمله حمله‌های ناشی از دروغ است که حتی پس از آشکار شدن حقیقت پنهان شده ذهن انسان برای پذیرش فریب بودن آن رویداد مقاومت می کند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت شما عزیزان می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی ما را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در رابطه با موضوع دروغ باید گفت دروغ گفتن به تدریج مانع می سازد برای ما در همکاری با دیگران. دروغ به اعتمادی و غیر قابل اعتماد بودن را در عمل یگانه خلاصه می کند. دروغ هم ناتوانی از فهم دیگران است، هم به اشتیاقی به فهمیده شدن. دروغ گفتن نوع دوری جستن از ایجاد رابطه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند، فرهیخته و بزرگوار. دوستان عزیز، شیرین ترین لحظات عمرمون رو میتونیم با صداقت و راستگویی که نسبت به همدیگه به کار میبندیم سپری کنیم. ببینید، وقتی که من به شما راست میگم، شما به من راست میگید، جامعه به ما راست میگه، خانم به شوهرش، بچه ها به پدر مادر، پدر مادر به بچه ها، فروشنده، خریدار، هممون به هم وقتی راست میگیم یه احساس آرامش و آسایش دلنشینی به ما دست میده. احساس میکنیم در رفاه کامل هستیم، دغدغه نداریم. ولی وقتی که دروغ میگیم یا دروغ میشنویم، او یا خودمون داریم به خودمون رنج وارد میکنیم. ناخودآگاه در ضمیر پنهانمون میفهمیم که داریم سر خودمون کلاه میذاریم یا دیگری نکنه داره سر منو کلاه میذاره. خب خود همین حالت یک حالت شکننده است که انسان ولو به زبون نمیاره، وقتی احساسش اینه که کنار کسی داره زندگی میکنه که از او دروغ شنیده شده و احتمال داره علم داره به من دروغ میگه، این یک فرسایش روحی و یک ناآرامی روحی در من ایجاد میکنه، چه به زبون بیارم چه نیارم. ولی اگر مطمئن باشم که این همنشین من، همسر من، اولاد من، فروشنده، خریدار، اداره، تو کوچه بازار، مطمئن باشم هر چی میشنوم راسته. وقتی اینو اطمینان داشته باشم، حالت آرامش به من دست میده، تصمیم گیری های منو درست سامان میکنه، سامان میده. میفهمیم چگونه باید تصمیم بگیریم برای فردامون، فرداهامون، برخلاف وقتی که دروغ میشنویم. خب تا بخوایم تحلیل کنیم که این چرا دروغ گفت، یا این راست بود یا دروغ بود، خود اینا میدونین چقدر وقت میبره. بعدم آدم در یه سرگردانی و حیرتی به سر میبره که این مانع آرامشه. بعد هم کلن دروغ میاره. شاید خود ما هر کدوم تجربه کرده باشیم. وقتی میخوای یک دروغ رو جا بندازی، خب چند تا سوال که از شما میپرسن، ناچاری باز باید دروغ دیگه او رو درستش کنی که او جا بیفته. خب این خودش میدونین چقدر فرسایش روحی داره، ضربه های روحی به نفس و جان آدمی وارد میکنه. بعد اون شنونده هم در واقع برای شخصیتی ما قائل نشدیم، چون به او دروغ گفتیم. او یا برای او ارزش انسانی قائل نشدیم. خب اینم خودش یک رنجش خاطر دیگری است که در روح ما تأثیر منفی داره. این است که خداوند دروغگویان را دوست ندارد. این است که گفتن دروغ گناه کبیره است. امیدوار هستیم خداوند زبان ما رو و کلن ارتباطات ما رو از دروغ دور نگه داره و جامعه‌ای داشته باشیم و شخص هر یک از ما روحیه‌ای داشته باشیم که صداقت بگیم و صداقت هم دریافت کنیم. درود خدا بر شما.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع نقش دروغ در داشتن آرامش انسان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. نداشتن صداقت در رفتار ما نه تنها بر تصمیم‌هایی که دیگران می‌گیرند اثر می‌گذارد، بلکه غالباً دقیق می‌کند آنها اساساً چی تصمیم‌هایی می‌توانند بگیرند، آن هم به شکلی که ما همواره نمی‌توانیم پیش بینی کنیم. لذا دروغ یک حمله مستقیم آگاهانه به طرف کسی است که فریبش می‌دهیم و در حین این عمل و دیگران اجازه می دهیم بنابر قاعده کنش و واکنش، یعنی عمل و عکس العمل، به ما دروغ بگویند و این همان گرفتن آرامشی است که محصول خودمان و همیشه همراه همان است. parstode.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان خوبم، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت به همراهی می کند.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، در این برنامه با هم همسفر میشیم به مناطق جنوب ایران اسلامی و شهرستان اندیمشک. اندیمشک به عنوان دروازه ورودی خوزستان و شمالترین شهر این استان دارای جاذبه ها و نقاط دیدنی است. با ما همراه و همسفر باشید. در اولین جایی که با هم قدم می‌گذاریم و از اون بازدید می‌کنیم در اندیمشک، بخش الوار گرمسیر می‌باشد و بقعه امیر سیف اندیمشک. بقعه امیر سیف مربوط به دوره ایلامیان است و در شهرستان اندیمشک بخش الوار گرمسیری دهستان قیلاب حوالی روستای سرقلا واقع شده و این اثر در تاریخ 6 اسفند سال 1385 با یک شماره ثبت 17397 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. و اما سد دز اندیمشک. پلاژ سد دز در 35 کیلومتری شهرستان اندیمشک در کنار دریاچه سد دز واقع شده است. این منطقه دارای تأسیسات، رستوران، طبیعت و جاذبه های حیات وحش می باشد. همچنین این منطقه موقعیت مناسب برای ایجاد رستوران شناور را نیز دارد.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
امامزاده احمد ابن موسی علیه السلام در اندیمشک معروف به شاهزاده احمد، یکی دیگر از مناطق گردشگری این شهرستان می باشد. امامزاده ها از گذشته تاکنون جایگاه بالایی نزد مردم داشته و دارد و از طرفی وجود امامزاده های زیادی در شمال خوزستان در کنار کوها، دشتها باعث شده زمینه لازم برای توریسم مذهبی در این شهرستان فراهم شود و این خود راهی بسیار مناسب برای توسعه گردشگری در شمال استان خوزستان می باشد. در اندیمشک مکانی داریم به نام قدمگاه امام رضا علیه السلام. در کنار محلی که مدفن سید خلیل از سلاله پنجم امام زین العابدین علیه السلام و معروف به قدمگاه امام رضا علیه السلام از باقی قدیمی وجود دارد. سید خلیل در سال 200 هجری قمری انگام سفر به خراسان رحلت می نماید و به امر علی ابن موسر رضا علیه السلام در همین محل باغ به خاک سپرده می شود و به واسطه وجود اطهر این امامزاده باغ و بوستانی در اطراف ایجاد می شود و مردم منطقه هم به احترام این امامزاده افراد متوفای خود را در همین محل به خاک می سپارند. شهرک امام رضا در 10 کیلومتری جنوب غربی اندیمشک قرار دارد. قلعه حسینی اندیمشک یکی دیگر از جاهای دیدنی این شهر می باشد. قلعه حسینی مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان اندیمشک بخش الوار گرمسیری روستای قلعه رزه واقع شده و این اثر در تاریخ 15 اسفند سال 1385 با شماره ثبت 18003 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
با هم وارد مکانی به نام مقبره محمود علی اندیمشک میشیم و بازدیدمان را در اینجا ادامه میدیم. این بقعه در دهکده به همین نام در جنوب غربی مازو واقع شده است. گنبد آن مخروطی شکل و مربوط به قرن 11 هجری است. بلندی گنبد از سطح بام مقبره نزدیک به 8 متر است که از دو طبقه درست شده و دو جداره دارد. یعنی بین طاق مقبره و گنبد فضا است و به وسیله دریچه میتوان به آن داخل شد. در جنوب آن اتاقی برای زائران ساخته شده است. گنبد محمود علی که در گویش محلی محمید علی خوانده می شود در کتب تاریخی سلطان محمود فرزند علی ذکر شده که به مرور زمان به محمود علی معروف شده است. این مقبره سنگ قبر نداشت و مشخصات بیشتری از صاحب او به دست نیامد. حریم گنبد با دیواری سنگچین شده به طول 20 و عرض 16 متر محصور گردیده است و اطراف حصار قبرستانی کهنه و قدیمی هست که بعضی قبرهای آن با خط کوفی نوشته است. پل باستانی سیحه اندیمشک یا آواره عباس خان، این اثر در تاریخ 9 اردیبهشت سال 1382 با شماره ثبت 8376 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این آواره در 8 کیلومتری جاده اندیمشک به شوش و در حاشیه شرقی جاده واقع شده است. این آواره در سال 1379 شناسایی گردید و کار خاک برداری و مرمت آن از سال 1380 آغاز گردید. این بنا دارای 12 دهانه می باشد. و در گذشته کاربری انتقال آب را داشته است و آب را به وسیله کانال به این منطقه آورده و پس از عبور آب از روی پل، زمین‌های کشاورزی آن طرف پل را آبیاری می‌نمودند. پل‌های آبرو تنها جهت آبیاری زمین‌های کشاورزی به کار می‌آیند و اصطلاحاً آباره گفته می‌شود به آن. این پل مربوط به دوره صفوی می باشد. مصالح به کار رفته در ساخت این بنا سنگ، آجر به همراه ملات گل، آهک و ساروج می باشد. پی پایه های این پل از سنگ، ستون‌ها از آجر و دیواره های فوقانی از سنگ می باشد. دریچه های پل در جهت خلاف جریان آب و هم در جهت موافق آن پیش آمادگی هایی دارد که اصطلاحاً موچکن یا آب پشت پل به صورت نیم دایره می باشد. افزایش مقاطع طولی پل و سنگین تر نمودن پایه ها جهت خنثی‌سازی رانش حاصل از طاق‌های بزرگ، نقش استحکامی پل در مقابل فشارهای سرسام‌آور آب در انگام طغیان رودخانه ها و هدایت مناسب آب که از لحاظ میکانیکی و مهندسی در دوام پل تأثیر بسیاری داشته است. در ساخت پل سیحه به نمای پل توجه نشده است و فقط به جنبه کاربری و استحکامی آن توجه نمودند. قوس دهانه ها یک اندازه نمی باشد. پایه ها تقریبا 1 متر می باشد، دهانه 6 متر می باشد که بزرگترین دهانه به شمار می رود. با توجه به اینکه در گذشته به دلیل شرایط زندگی مردم و نیاز به آب اکثر سکونتگاه ها در کنار رودخانه و چشمه ها و مناطق آبخیز صورت می گرفت، احتمال وجود سکونتگاه های همزمان با این آباره در منطقه نیز وجود دارد. در نزدیکی این آباره در منطقه سبز آب آباره دیگری وجود دارد که کاربری آن نیز مانند پل سیحه می باشد. در طی خاکبرداری از 2 آباره در اعماق مختلف به تکه های مختلف سفال شکسته برخورد نمودیم که متعلق به دوره اسلامی می باشد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
سد کرخه اندیمشک. سد کرخه در فاصله 21 کیلومتری جنوب غربی شهرستان اندیمشک و بر روی رودخانه کرخه ساخته شده است. مطالعات اولیه در حوزه آبریز کرخه در سال 1335 توسط مشاورین خارجی آغاز گردید و در سال 1358 پیشنهاد احداث سد مخزنی در محلی به نام کرخه صفر ارائه گردید. این سد جهت جلوگیری از وقوع سیلاب و خطرات ناشی از آن و همچنین تأمین آب 340 هزار هکتار اراضی کشاورزی و تولید انرژی برق آبی به میزان 934 گیگاوات ساعت در سال است. ایجاد جاذبه های گردشگری در حاشیه دریاچه 60 کیلومتری همانند ورزش های آبی، امکانات رفاهی و اجتماعی دهکده گردشگری آن از جمله پتانسیلی های دیگر آن می باشد. نوع سد کرخه با هسته روسی می باشد. و اما پارک های اندیمشک. تفرجگاه قلعه مختار اندیمشک یکی از پارک های دیدنی و جاذبه های گردشگری این شهر به شمار می رود. منطقه قلعه مختار در 11 کیلومتری شرق شهرستان اندیمشک و در کنار رودخانه دز است. وجود پتانسیل، زمین حاصل خیز و منابع آبی باعث شده که از گذشته دور تاکنون منطقه قلعه مختار به محلی جالب و جذاب جهت سکونت مطرح باشد که در همین راستا پروژه‌های ایجاد امکانات فرهنگی تفریحی توسط میراث فرهنگی جهت توسعه منطقه ایجاد شده و دارای ساحل زیبا برای قایق سواری، ماهیگیری و ورزش آبی شنا است. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از اینکه با این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیمتان شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. سپاس که با ما همراه بودید. دست حق نگهدارتان، خداوند یار و یاورتان باد. شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. لحظه های خوب و پر از خیر و برکت رو براتون آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان،
در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. تو مستری یا من؟ هیلولی بربط زن تو مستری یا من؟ ای پیش چو تو مستی افسانه، از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه، صد گلشن و کاشانه، صد گلشن و کاشانه، صد گلشن و کاشانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفتا نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه.